أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تاریخ 25/3/99 روز یک شنبه درس 75 دنباله بحث تحریر الوسیله کتاب صید و ذباحه مسئله 23. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمایند لا اشکال فی وقوع تسکیت علا کل حیوان حل اکله ذاتن و اما سبا و هی ما یفترش الحیوان و تاکل اللحم سبا اون کانت من الوحوش کل اسد و نمر او من الطیور کل صقر و البازی و الباشق و غیرها فل اقوا قبولها لتسکیه و به ها تدخل لحومها و جلودها و یحل الانتفاع بها و ان تلبس فی غیر صلاح و یفترش بها و ان تجعل وعاء للمایعات و ان لم تدبغ علی الاقوا و ان کان الاهوت الا تستعمل ما لم یکن مدبوغه. ترجمه این مسئله این است که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر می‌فرمایند اشکالی نیست در این که تسکیه واقع می‌شود بر هر حیوانی که خوردن آن ذاتاً حلال است، مثل گاو، گوسفند، شتر. اما سبا یعنی درندگان، اون حیوانات دردندهی که دردندگی در اونها هست و گوشخار هستند. حالا فرق نمی کند وحشی ها باشه، مثل اسد، مثل نمر یعنی پلنگ، یا از پرندگان باشه مثل صقر که یه نوع باز شکاریه، بازی باز شکاریست، باشق اینم یک باز شکاری کوچکه که به قوشم معنا شده و غیره ها. فلاغوا قبول حال تسکیه، درندگان چه حیوانی چه پرنده اینام قبول تسکیه میکنه، ولی به ها تدخل و لحومه ها و جلوده ها. خاصیت تسکیهشان اینه که فقط گوشت و پوستشان پاک میشه، ولی حلال نمیشه گوشت اونا برای خوردن. و یحل الانتفاع بها، حالا که پوستشون پاک میشه میشود انتفاع ببری به این که تلبس فی غیر صلات، در غیر نماز پوشیده بشه، یفترش بها یا فرش درست کنیم برای زیرانداز، بعد به انتج علب آهن للمایعات، ظرف قرار بدیم برای مایعات، و اندم تدبق علل اقوا، هرچند دباقی نشه. این علل اقوا قید دم تدبقه، چون اهل سنت میگن باید دباقی بشه تا پاک بشه. دباقی یک عملیاتیست که روی پوست انجام میدن، یه موادی بهش میزنن، سایش میدن و پوست خالص و زبده میشه که اهل سنت واجب میدانن، ولی حضرت امام میفرماید نه، اگرچه احتیاط مستحبینه که برای استفاده دباقی بشه. پس پوست درندگان اگه اونا رو ذبح بکنیم پاک میشود، ولی گوششون قابل خوردن نیست. حالا بنده به عنوان اقولا عرض میکنم لا یبعد دعوه شهره فی وقوع تسکیت المفیدت لطهاره، بعید نیست که ما ادعای شهرت کنیم که تزکیه واقع می شود، البته تزکیه ای که مفید پاک شدن هست، به نسبت به سبا، به نسبت به درندگان، عرض کردیم چه حیوان چه پرنده، خصوصا غیر از مسوق منها، خصوصا اون درندگانی که مسخ نشده اند. بله، اونام که مسخ شدن باز قابل تزکیه هستن، ولی خاصیتش فقط اینه که پاک میشن ولی قابل خوردن نیستن. ولم یوجد تصریح بالخلاف، چون بنده درس و عربی می نویسم ترجمه می کنم، کسی تصریح نکرده به خلاف که مثلا درندگان رو نمیشه تزکیه کنی، پوستشون مثلا پاک نمیشه، کسی تصریح نداره به این معنا. الا من سلال ابن عبدالعزیز، فقط سلال ابن عبدالعزیز از فقهای قدیم قال، ایشون فرموده است که الحنابله علل بهائم، الجنابه علل بهائم، علا ضربین. آقای سلال ابن عبدالعزیز گفته که خلاصه عرض می شود جنایت بر حیوان دو جور تصور میشه. خب رو حیوانات هم ممکنه جنایاتی صورت بگیره، حیوانو بکشن، عضوشو قطع بکنن. بعد علا ضربین، بهیمتون لا تدخل تحت ملک المسلم. بعضی چارپایان هستن که اینا تحت ملک هیچ مسلمانی در نمیاد، که اون چه حیوانیست؟ مثل خنزیر که اینا در حقیقت نجس العین هستن. دوب همو خرسه، قرد، میمون، اینا یه جور حیوانات هستن که اگه کسی اینا رو بکشه البته برش دیه واجب نمیشه برای صاحبش. و بهیمتون تدخل و تحت الملک، بعضی چارپایا هستن که اینا داخل ملک واقع میشه و داخل ملک قرار میگیرن. و هو ما ادا ما ذکرنا، غیر از اونهاییست که ذکر کردیم که ندسل این بودن. و هاذا ضرب علا ضربین، دوباره قسم دوم که مملوک انسان واقع میشه، اینم دو قسمه. احدهما لا یقع علیه زکاتون، یه بخشش اینه که زکات اصلا برش واقع نمیشه. زکات منظور اینجا با دالزال یعنی تزکیه، یعنی سرشو ببری حلال بشه. و هو مما لا یحل اکلو، او قسمیست که خوردنش حلال نی، مثل جواره تیر و سبا و کلاب. جواره تیر یعنی پرندهایی که جارحه دارند، چنگال دارند، سبا یعنی درنده ها، کلاب سگهایی که ینتفع بها، البته بهش ممکنه نفع برده بشه ولی پاک و حلال نمیشه. ظاهر هذا الكلام عدم وقوع تزکیه المفیدت للطهاره، ما عرض کردیم ظاهر کلام آقای سلال ابن عبدالعزیز اینه که خلاصه اون زکات مفید طهارت بر این حیوانات واقع نمیشه. حالا اونا که نرسول این بودن هیچیا، بحثمون تو اینایی که به اصطلاح حیواناتی هستن که چنگال دارن، سبا هستن، درنده هستن، سگهایی که ازشون نفع برده میشه، اینا رو آقای سردار یه نواخ کرده، گفته اینا مفید طهارت هم نیستن. مضافن الی هدیت فی سبا، خب مضافن به این که سبا یعنی درنده حلال نمیشن، سگ که نه طاهر میشه نه حلال میشه، ولی حالا مثلا مثل حیواناتی که چنگال دارن اونا در اثر تزکیه، ما گفتیم مشهور میگن که طاهر میشن ولی حلال نمیشن. ولی ظاهر کلام آقای سلال ابن عبدالعزیز اینه که اینا طاهر هم نمیشن، پس ازشون نمیشه استفاده ببری. و قال ابن زهره فی الوسیله، آقای ابن زهره هم در وسیله گفته که و این لم تقع علیه زکات و صحت تملکه، اگرچه واقع نمی شود بر او زکات یعنی تزکیه و تملکش البته صحیحه و ضمن قیمته. اگه کسی به همچه حیوانی جنایتی وارد بکنه قیمتش رو ضامنه، چون تحت ملک طرف در میاد و نباید به اونا خسارتی وارد بکنیم. ایشون گفته یوم الاتلاف قیمت وقت رو طرف ضامن میشه. و ذالک مثل جواره طیر، مثال میزنه، مثل پرندهایی که جارحه دارن، سبا یعنی درندگان، کلب سلوقی، اون سگایی که مال بستانن، کلب زراعت، کلب ماشیه یعنی برای گله. خب اینا طوری هستن که در واقع ایشون میخواد بیه چون تحت ملک میان، کسی اگه به اینا آسیبی جنایتی وارد بکنه قیمت اینا رو ضامنه. اینم دوتا عبارت. خب از این عبارت ما چه فهمیدیم؟ این عبارت ظاهرش این بود که بر همچه حیوانات تزکیه واقع نمیشه، چون اولش داشت و لم تقع علیه زکات، ولی مملوک واقع میشه و هر کسی اونو تلف کنه ضامنه. بعد مثالی که زدن مثل پرنده هایی که جارحه دارن یا درنده ها مثل سگ. خب حالا حرف ایشون البته راجع به سگ درسته، اون دیگه با تزکیه پاک نمیشه، ولی راجع به طیر و سبا گفتیم مشهور میگن طاهر میشه. یه عبارتی هم از مفید بخونیم در مقنعه. ایشون هم فرموده است که الجنایات علی حیوان من البهائم و غیرها و الاتلاف لانفس الحیوان، ای کسی جنایتی وارد بکنه بر یه حیوانی از چارپایان غیر چارپایان، اونو اتلاف بکنه. خب این جنایات هم دو قسمه، اعدوهما یمنع من الانتفاع بهی بعده، یه جور جنایتی است که وقتی وارد شد بر این حیوان دیگه این حیوان از انتفاع میفته و باید دورش بیاندازیم. فضرب الذی یمنع من الانتفاع به، او قسمی که بعد از سر بریدن قابل انتفاع نیست، قتل و مالایق و علیه زکات، او حیوانی است که تزکیه برش واقع نمیشه، بلا یحل و اکلو، خوردنش هم حلال نیست، محل اختیار. مثل چی؟ مثل بقال. بقال جمع بغله یعنی قاطر، حمیر اهلی، الاغ اهلی. آقای مفید گفته اگه کسی اومد یک الاغ اهلی رو مثلا تلف کرد، آمد یه قاتلی رو تلف کرد، ایشون میگه اگه اینا رو تلف بکنی دیگه بعد از تلف شدن قابل انتفاع نیست. و سبا از تیر یا پرنده هایی که اینا به اصطلاح درنده هستن. خب این عبارت آقای مفیدم ظاهرش اینه که حیواناتی که حتی حلال گوشتن اینا رو اگر چنانچه ما بکشیم بعد از کشتن یه انگار از کل قیمت میفته و قابل هیچ انتفاعی نیست، علتش هم اینه که پاک نمیشه با این تزکیه. این نظر مفیده. این سه تا عبارت، یکی عبارت مرحوم مفید بود در مقنعه، یکی عبارت ابن زهره بود در وسیله، یکی هم عبارت از به حضور انبرتون که سلار ابن عبدالعزیز بود. اینا میخواستن بگن که حیواناتی که اینا حلال گوشتن ولیکن جوری نیستن که اگر سر اینها رو ببری خوردن شایزه، از قبیل همین الاغ و قاطر و اسب و سبا و طیور و اینا که جارحه دارن، اینا همه رو گفتن که با کشتن پاک نمیشن. ولی مشهور میگه چرا، میگه اینا اگه ذبح شرعی بکنی پوستشون قابل استفاده است و ولی گوششون قابل خوردن نیست. علت همینه که با سر بریدن با شرایط شرعی اینا پاک میشن. این نظر حضرت امام در تحریر هستش، کتاب سید و زباهه مسئله 23 و نظر مشهور. ولی چند تا فقیه ظاهر عبارتشونی بود که نه، اینا تزکیه بردار نیستن. حالا ما یه ملاحظه داریم تحت عنوان عقولو، گفتیم ظاهر و حاضر العباره ایزن، یعنی عبارت مفید، عدم و وقوع تزکیت المفیدت لطهاره علی سوا، واقع نمی شود تزکیه، تزکیه با دانزال که مفید طهارت یعنی پاک شدن حیوان بشه، بر سبا، سبا یعنی درندگان، مثل همی شغار، روبا، امثال اینا، ولو اینا نجس العینم نیستن، عبارت مفید میرسونه که ولو اینا رو ذبح شرعی هم بکنی پاک نمیشن که قابل استفاده باشه، بلکه میشن میته. تا زنده هستن پاکن، ولی وقتی سرشو بریدی تازه نجس میشه و میته میشه. ولی مشهور میگن نه، شما مثلا سر گربه رو اگه ببری ذبح شرعی بکنی یا پوستش میتونی استفاده بکنی، ولی گوشش حرام. به ظاهر قولهی یمنع من الانتفاع به، خب ظاهر کلام مفید اینه که نه، اینا تزکیه مفید طهارت رو بر نمیداره. یه عبارتش بود که یمنع من الانتفاع به، خب وقتی اینا رو سرشون ببری جنایت برش وارد بکنی ملک کسی باشه، ای از انتفاع میفته. مثلا طرف یه گربه اهلی داره، ای رو شما بکشی این دیگه قابل انتفاع نیست، نظر مفیده. که از شامل انتفاع غیر الاکل ایزن، که شامل انتفاع غیر اکلی هم میشه، پوستش رو بانه فرشی چیزی نمیشه ازش استفاده کنه. عبارت دیگری داریم از جناب شیخ در کتاب نهایه فی باب جنایات، چون هم فرموده من اتلف حیوانا لغیرهی مما لا تقا علیه زکات کان علیه قیمته یوم اتلفه. کسی که اتلاف بکند یه حیوانی رو که یه حیوان مال غیر است، مما لا ینتفع علیه لا تقا علیه زکات، که زکات بردانی یعنی تزکیه بردانی، یه حیوان مال غیره، گفتم مثلا یه کسی حالا یه حیوان درنده هم که باشه، یه شغالی، یه روباهی، مثلا یه سگی، امثال اینا، که اینا قابل تزکیهشون میگه نی. و کان علیه قیمتو یوم اتلفه، اگر اتلاف بکنه قیمت یوم تلف رو ضامن میشه. بعد مثال میزنه و ذالک مثل الفهد اول بازی اول صقر. حالا فهد رو معنا میکنن یوسپلنگ، بازی رو معنا میکنن شاهین، قوش ما میگیم، صقر هم یه نوع باز شکاریه. او غیر ذالک مما یجوز للمسلمین تملکه، اینا میگن مسلمون میتونه اینا رو تملک کنه. مثلا بیاد یه یوسپلنگی رو بگیره اهلیش کنه، ای مالکش میشه. بعد یه کسی بیاد یوسپلنگو بکشه، اون کشنده میشه ضامن قیمت او. و ما نمیشیم ظاهر اینه که مراد شیخ از عدم وقوع تزکیه، تزکیه مفید حلیته، نه ای که مفید طهارت. شیخ مثل مفید و مثل سلال نی، شیخ هم مثل مشهوره، میخواد بگه که اگه سر همچه حیوانات رو که ذاتن اینا پاکن ببری، ولی حیوانی نیستن که حلال گوش باشن، پاک میشن ولی قابل استفاده از گوششان نیست. و قال به انه لا تقعو بله علیها از زکات. خب این عبارت بود. حالا ما یه جنبندی بکنیم تحت عنوان عقولو، هذه الموارد التي مثل بها یا مثل بها، یعنی مواردی رو که آقای شیخ طوسی در نهایه مثال زد، مثل یوسپلنگ، مثل شاهین، مثل باز شکاری، نه همه از سبا هم، یعنی درنده ها هستن این موارده. و قال به انهو لا تقا علیه زکات، و بعد گفت اینا قابل تسکیه نیستن. و قابل تسکیه نیستن، ما گفتیم ظاهرها حتی زکات المفیدت لطهاره، حتی زکاتی که مفید طهارت باشه. ولی میشه توجیه کنی که منظور شیخ این نیست، اون زکاتی که باعث حلیت باشه بر اینا واقع نمیشه، نه اون تسکیه که باعث طهارت بشه. آره این کلام آقای شیخ طوسی قابل توجیه. علت همینه که عبارت دیگری از ایشون در صفحه 58 و به اصطلاح 57 این دلالت میکنه بر وقوع تزکیه مفید طهارت از کتاب آقای شیخ در نهایه. در نهایه اونجا یه عبارتی داره، از اون عبارت ما استفاده میکنیم که چرا مفید تزکیه به اصطلاح طهارتی هست ولی مفید تزکیه‌ای که باعث حلیت باشه نیستش. به هر حال علی کل حالن الاقوا، ما نظرمون اینه اقوا کما فی المد. اقوا هم که میگیم نظر داریم به قول مخالف، چون دیدید سه تا از قدما اینا قائل به این بودن که سبا در بندا اینا قابل تزکیه مفید حتی طهارت هم نیست، چه رسد به حلیت کما فی المد. و علا کل حالن الاقوا کما فی المتن وقوع تزکیت المفیدت لطهاره علی السبا. مت یعنی متن حضرت امام. اقوا اینه که بگیم تزکیه که مفید طهارت باشه بر سبا هم واقع میشه. سبا یعنی دردنده ها، البته دردنده هایی که ذاتن اینا حلال گوشتن و امثال سگ و خوک و خنزیر اونا از بحث ما خارجه. بله، پس یه سری حیواناتن که اینا رو وقتی سرشون رو ببری هم پاک میشن هم حلال میشه برای خوردن. یه سری حیواناتن که اینا ذاتن حلال گوشتن، یعنی ذاتن پاکن نه حلال گوشت، ولی اگه سرشون رو ببری فقط از پوستشون میشه استفاده کنی ولی گوشتشون قابل خوردن نیست. اونا حیواناتی هن که ذاتن پاکن و حلال گوشتن نیستن. خب پس جنبندی این باشه که بعلا کل حالن الاقوا کما فی المتن، یعنی متن حضرت امام، وقوع تزکیت المفیدت لطهاره علی السبا. طهارتی که مفید تزکیه باشه بر دردندا واقع میشه. بلا وچه للقول به عدمه پی مقابل المشهور. بله وچی نیست که مقابل بشیم به عدم این معنا که بگیم نه مفید طهارت هم نیست در مقابل مشهور که گفتن مفید طهارت هست. پس در نتیجه قول مفید و قول سردار و قول ابن حمزه رد میشه. قول شیخ طوسی هم که گفتیم قابل توجیه، میاد جزء مشهور، خصوصا مع لحاظ نصوص. خصوصا اگه ما روایات رو ملاحظه کنیم که الوارده فی جواز استعمال جلد سبا، که این روایات وارد شدن در جایز بودن استفاده از جلد دردندا، روایات به ما اینجور میگه الان مامزا فی موثقت سماعت ابن مهران. یه روایتی بود قبلا داشتیم موثقه سماعت، سماعت چون واقفی بوده در حقیقت روایاتش میشه موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام. و یه موثقه دیگه هم داره، حالا اونو اینجا میخونیم. قال سألته عن جلود سبا، میگه من از حضرت پرسیدم از جلد دروندگان. دروندگان دیگه روباب و شغال و میمون و مثلا فرض کنید اینها سبا هن، یا حتی بعضی پرنده. ایونتفع به ها، آیا از پوست اینا استفاده میشه؟ و قال اذا رمیته و سمیته فانتفع به جلده. حضرت فرمود بله، وقتی او رو رمیته یعنی سیدش کردی، از راه تیر انداختن بسم الله گفتی و تیر انداختی و او رو سید کردی و سمیته یعنی اسم خدا رو بردی، فنتفه به جلده، از جلدش استفاده کن. خب این روایت چی میگه؟ البته فقط نه از راه تیر اندازی، تسکیهش هم بکنی، سرش هم ببری، همینطوره. حضرت میگه فنتفه به جلده، یعنی میتونی از جلده او استفاده کنی. اما المیته فلا، اما میته رو فرمود نه، این کار نمیشه و نمیتونی که از او بهره ببری. حیوان تا زنده هستش اگه تسکیه شرعی بکنی، سرشو ببری، از راه تیراندازی با شرایطی که در باب صید با تیر گفتیم او رو تسکیه بکنی، قابل استفاده است. پس محصل درس امروز ما این شد که حضرت امام در این مسئله 23 تحریر کتاب صید و ذباحه فرمودن که بلا اشکال تسکیه بر حیوانی که ذاتن حلاله مثل گاو و گوسفند واقع میشه و از تو سباه یعنی درندگانم یا حیوانن مثل روباب و شغال یا مثلا پرنده هستن مثل قوش و مثل باز شکار یا امثال اینا که اینا حلالگوش نیستن ولی پاکن، حلالگوش نیستن پاکن. اینا هم حضرت امام فرمود به این که بنابر اقوا اینا تسکیه هم میپذیره. این اقوا که میگه ناظر به قول مخالفه، مثل همین سلدار و مثل قول ابن حمزه بود و این بزرگان که بعضا مخالف بودن. اقوا که فقیه میگه ناظر به قول مخالفه، ولی ایشون میگه اقوا در نظر من اینه که اینا رو اگه تسکیه شرعی بکنی گوششون حلال نمیشه ولیکن پاک میشه، مثلا گوششون پاکه ولی نمیشه بخوری، روغنی چیزی برای بعضی مداواها میشه ازش استفاده کنی، از پوستشون هم میشه بهره ببری، همانه نداره. پس اونایی که مخالف قضیه بودن، سلار ابن عبدالعزیز بود از فقهای قدیم و همچنین ابن زهره بود و جناب مفید بود، کلام شیخ طوسی هم که در یه مورد ظاهرش حرمت بود عدم طهارت بود ولی عبارت بعدی ایشون تفسیر عبارت رو داشت در کتاب نهایه که از او استفاده میکنیم که نه بازپ شرعی پاک میشه ولی خوردن گوششان به هیچ وجه حلال نمیشه. خرگوش هم همینجوره، خرگوش هم ذاتن حلال گوش نیست، حرام گوشه، جزء سباه شاید به حساب بیاد ولیکن وقتی ذبح شرعی بکنی پاک میشه، پوستش قابل استفاده است ولی گوش به هیچ وجه قابل خوردن نیست. انشاءالله که این مسائل رعایت بشه. متاسفانه یه عده هستن که اینا حلال و حرام رو نمیدونن و دنبال لذت گوش و امثال اینا هستن، در حالی که گوش خرگوش روایت هست که از جمله حیواناتی که عادت ماهانه میشه و مسخ هم شده و یه تمردی از فرمان خدا داشت و مسخ شد همین خرگوشه. بلزا مواظب باشیم که خدا نکرده از گوشه حرام استفاده نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.